سلام، به نیمه دوم چشم‌انداز یکشنبه شب خوش آمدید. حمله هواداران آیت الله صادق شیرازی به سفارت ایران در لندن و پس از مطرح شدن ادعای تهدید به قتل از سوی حمید بعید نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران به بحث بر سر جریان مذهبی موسوم به شیرازی ها یا به قولی کربلایی ها دامن زده است. پیش از گفتگو در این باره گزارشی را با هم ببینیم که همکارانم هم در تلویزیون ایران اینترنشنال تهیه کردند.
لندن، جمعه 18 اسفند ماه، تعدادی از طرفداران آیت الله شیرازی به سفارت ایران وارد شدند. پرچم ایران را پایین کشیدند و پرچم خود را به اهتزاز درآوردند. در کربلا نیز تجمع‌های اعتراضی مقابل کنسولگری ایران برگزار شد. همه در اعتراض به دستگیری سید حسین شیرازی، فرزند آیت الله سید صادق شیرازی، از مراجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی. آذر ماه سال جاری سید حسین شیرازی با تشبیه ولی فقیه به فرعون گفته بود اگر کسی ولایت فقیه را زیر سوال ببرد میگویند خارجی است و آبرویش را میبرند. خاندان شیرازی با چهره‌های شاخصی چون میرزای شیرازی صاحب حکم تحریم تنباکو و سید محمد حسینی شیرازی دارای پایگاه سنتی در میان شیعیان ایران، عراق، پاکستان، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس میباشند. باور به ولایت شورای فقیهان به جای ولی فقیه باعث شده برخی اختلاف این جریان و حکومت ایران را رقابت بر سر قدرت بدانند. اما از نظر طرفداران ایشان اختلاف دیدگاه فقهی موجب موضع‌گیری های سیاسی بوده. سید محمد شیرازی ادامه جنگ ایران و عراق را جایز نمی دانست و برادر او سید صادق شیرازی از منتقدان اعدام های دهه 60 است. طرفداران حکومت ایران اما توهین به مقدسات اهل سنت و تبلیغ غمزنی توسط این جریان را تفسیر خشن از تشیع و عامل وهن اسلام و خواست دشمنان خارجی می دانند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران این جریان را شیعه انگلیسی می خواند.
می بینید رادیوهایی یا تلویزیونهایی در دنیای اسلام به وجود میاد که کارش این است که به عنوان شیعه، به نام شیعه به بزرگان مورد اعتقاد بقیه فرق اسلامی بدگویی کنند. این خب معلومه این بودجه خزانه داری انگلیسه. این بودجه انگلیس شیعه انگلیسی است.
نه مخالفت جمهوری اسلامی با مراجع منتقد موضوع تازه است و نه اتهام وابستگی منتقدان به بیگانگان. اما در ماه‌های اخیر اعتراض‌های گسترده خیابانی، اعتراض به حجاب اجباری، اعتراض دراویش گناوادی، اعتراض کارگران و اکنون اعتراض بخشی از روحانیون سنتی حکومت را با چالش‌های متعدد مواجه کرده.
اینجا در استودیو آقای قاسم فهد، مدیر رسانه‌ای بنیاد جهانی آیت الله شیرازی در لندن حضور دارند و همچنین از طریق اسکایپ آقای محسن کدیور با ما همراه هستند. خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. آقای فهد، اجازه بدید شروع کنیم از ابتدای در واقع انتشار اخباری که مربوط میشه به جریان فکری آیت الله شیرازی. به چه دلیلی آقای حسین شیرازی فرزند آیت الله صادق شیرازی در قم بازداشت شدند؟
ببینید، حدود 3 ماه پیش ایشون یک سخنرانی داشتند در باب ولایت فقیه و در اونجا نقدهایی رو به نظریه ولایت فقیه وارد کردند که البته صحبت‌های خیلی زیادی در این زمینه می‌طلبه. این سخنرانی در 2 بخشه که باید راجبش مثلا صحبت بکنیم. اگر مجال باشه الان صحبت میکنیم، اگر میخواید که در طول برنامه. بله، عرضم به حضور شما که این سخنرانی در 2 بخشه. در بخش اول به طور کلی نظریه ولایت فقیه رو بهش میپردازن که این نظریه در زمان غیبت، در زمان غیبت حضرت ولیعصر سلام الله علیه، ایجاد حکومت مردود به دلیل اینکه یک فرد غیر معصوم نمیتونه بدون خطا حکومت رو اداره بکنه.
بسیار عالی. بله. من اگه بخوام اینو خلاصه کنم، در واقع نگاه انتقادی به جایگاه ولی فقیه در سخنرانی آقای حسین شیرازی بوده است و به این دلیل ایشون بازداشت شده.
بله.
البته این نکته ای هستش که ما بهش خواهیم پرداخت، به دلیل که یکی از مسائلی که مطرح هست همین تفاوت نگاه به در واقع مسئله ولایت فقیه هست. من فصلی از کتاب آقای محسن کدیور رو مطالعه می کردم، اجازه بدید دقیقا اگر بخوام یاد کنم، در واقع این کتاب نظریه های در واقع دولت، نظریه های دولت در فقه شیعه هست. آقای کدیور یک فصل رو اختصاص دادن به این که در واقع ولایت شورای مراجع تقلید مد نظر آیت الله صادق شیرازی است. اما اجازه بدید پیش از اینکه وارد این مسئله بشیم، برای مقدمه از آقای کدیور بخوام اشاره بکنن به جایگاه آقای صادق شیرازی در بین علما و مراجع اهل تشیع. آقای کدیور خواهش می‌کنم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان دیگر برنامه و بینندگان محترم. آقای صادق شیرازی یکی از مراجع تقلید ساکن در حوزه علمی قم هستند. به لحاظ سنی ایشون در رده دوم مراجع هستند، یعنی حدود 12-13 نفر از مراجع موجود رده سنی بالاتری نسبت به ایشون دارند و در مقایسه با مراجع از قبیل آقای سیستانی مثلا ایشون در رده بعدی قرار میگیرند. به هر حال جز مراجع موجود هستند.
بسیار عالی. و در واقع شما قضاوت بیشتری در خصوص ایشون تا اینجای کار لااقل ندارید؟
نه، بالاخره ملاک خاصی نداریم برای سنجیدن مثلا تعداد مقلد یا مسائلی از این قبیل. میشه گفت که ایشون تعدادی مقلد در ایران و خارج از ایران دارن، بنابراین یکی از مراجع تقلید معاصر محسوب میشن.
بسیار عالی. آقای فهد، آیا این صحبت درست است که بیشتر مقلدان آیت الله صادق شیرازی در خارج از کشور و به ویژه در کشورهای عربی مثل عراق هستند؟
ببینید، همونجور که دانشمند محترم آقای کدیور، دکتر کدیور گفتند، سیستم خاصی برای این که ببینیم چقدر مقلد وجود دارن وجود نداره، اما قطعا آیت الله شیرازی که از مراجع تقلیدی هستن که مقلدین بسیار بسیار زیادی در خود ایران و در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن و حتی در غرب، اما در ایران به دلیل ترسی که از ابراز عقیده وجود داره شاید بسیاری ها مخفی بکنن.
به هر حال با بیت آیت الله شیرازی که در ارتباط هستن جمع مقلدان
نمیشه گفت، ولی گروهی از مقلدین با بیت در رابطه هستند، ولی نه همه اونها.
و میتونم بپرسم به چه دلیلی مقلدان آقای شیرازی در کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس بیشتر دیده میشن؟
ببینید، به دلیل سابقه تاریخی این بیت مرجع تقلید. این بیت حدود سابقه مرجعیت 200 ساله داره از زمان میرزای شیرازی و قبلش و بعد از اون، و این افتخاری برای این مرجع، این بیت شریفه که تمام فرزندان و نوادگان این مرجع تقلید همه در لباس علوم دینی بودن، کتابهای بسیار عمیق فقهی نوشتن و این از افتخارات این بیت شریف است.
شما از علوم دینی یاد کردین، یعنی این افتخاری که شما ازش یاد میکنین به صورت موروثی بوده؟
ببینید، کلمه موروثی رو نمیشه استفاده کرد، به دلیل اینکه این عزیزان فرزندانشون رو در این مسیر تربیت کردند و همشون رو در مسیر علوم دینی قرار دادند. اگر بخوایم کلمه موروثی رو به کار ببریم، بیوت دیگه‌ای هم شبیه همین بیت وجود دارن، مثل بیت آیت الله حکیم، مثل بیت آیت الله صدر، مثل بیت آیت الله بحرالعلوم و بسیاری از مراجع دیگه.
بسیار عالی. اجازه بدید من اشاره کنم، میدونم دوستان سوال دارن، حتما به سوالا میپردازیم، ولی برخی از سوال‌هایی که از آیت الله صادق شیرازی شده و این رو تأکید کنم که این روی وبسایت ایشون وجود داره به صورت عمومی، همه بینندگان میتونن مراجعه کنن. سوال: آیا شطرنج حرام است و عرف جامعه ملاک نیست؟ جواب: شطرنج مطلقاً حرام است، گرچه عرف جامعه فرزند بر آن باشد، زیرا عرف نمیتواند در مقابل دلیل شرع، قرآن مجید و روایت شریفه اهل بیت علیه السلام بایستد. سوال: سینه زدن در عزای سیدالشهدا علیه السلام تا حدی که خون جاری شود چه حکمی دارد؟ جواب: برای امام حسین و اهل بیت علیه السلام جایز و بلکه مستحب است. سوال: خراشیدن صورت در عزای سید شهدا چه حکمی دارد؟ جواب: برای امام حسین علیه السلام جایز و بلکه مستحب است. و من اجازه بدید که آخرین رو هم بخونم. بعضی ها میگویند به جای قمه زدن در روز عاشورا بیایید خون خود را اهدای بیماران کنید. نظرتان راجع به این موضوع چیست؟ جواب: اهدای خون بسیار خوب است، ولیکن هیچ چیز جای قمه زدن در روز عاشورا را نمیتواند بگیرد. لذا مؤمنان و محبان اهل بیت علیه السلام سعی بران داشته باشند که روز عاشورا قمه بزنند و روز میلاد حضرت خون خود را اهدا کنند. آقای کدیور، بی تردید شما آشنا هستید با این استفتاءات و این نوع نگاه، اما از شما میخوام که یک تحلیلی داشته باشید به این نگاه. آیا میتوان گفت که آیت الله صادق شیرازی جزو مراجعی هست که نگاه سنتی داره؟
بله، در تقسیم بندی مراجع آقای شیرازی و برادرش مرحومشون آقای محمد شیرازی هر دو در اعداد مراجع سنتی محسوب میشن. البته مراجع سنتی محصور به این دو نفر نیستن، بسیار دیگه از مراجع معاصر هم جزء مراجع سنتی محسوب میشن و فتاوای مشابه آقای صادق شیرازی که شما قرائت کردید دارن. این که جمهوری اسلامی نسبت به اونها حساسیت نشون نداده و نسبت به ایشون حساسیت بیشتری نشون داده ظاهرا به ادله دیگری است، و الا این عقاید به هر صورت در بین مراجع وجود داره، موافقان متعددی در بین مراجع سنتی داره، البته مخالفانی هم داره. یعنی مثلا در مورد قمزنی هم فتوای موافق داریم هم فتوای مخالف داریم، در مورد شطرنج فتوای موافق داریم فتوای مخالف داریم. میشه ذکر کرد آقای هم در مورد این سال هم سال قبلی شما، آقای صادق شیرازی دو نحوه تفکرش حائز اهمیته. یکیش در مورد ولایت فقیه هست که میشه جداگانه صحبت کرد، دیگرش در مورد این گونه فتاوا، یعنی میشه گفت در این زمینه تا حدودی فتاوای سنتی و بسته دارن، و هم همینطور در مورد نحوه مواجههشون با اهل سنت. فی‌الواقعی سه تا نکته هست که در مورد آراء ایشون میشه صحبت کرد، و گاه وقتا حساسیت نظام درباره مسئله ولایت فقیه و مخالفت سیاسی ایشون که مسئله اصلی محسوب میشه، اون وقت بهانه برخورد میاد سراغ این گونه فتاوا. اینها رو به نظرم باید تفکیک کرد، هر کدامش رو جداگانه مورد بررسی قرار داد که آیا این مثلا صحیح هست یا صحیح نیست، و یا اینکه ایشون منحصر هست یا اینکه افراد مشابه دیگری هم در بین مراجع وجود داره. به هر حال یک با مد و هوا نمیشه برخورد کرد و یک کاسه هم نمیشه برخورد کرد در مورد فتاوای ایشون. ولایت فقیهش یک حالت داره، فتاواش در مورد اهل سنت و مسئله قمزنی و مسائل دیگه نحوه دیگری است. من یه فتوای دیگری هم ذکر بکنم، خوبه که اینجا اونم مطرح بشه. اتفاقا فتوا با ذهن بازشون، من خودم با ایشون هم نظر هستم، به ایشون هم استناد کردم و ذکر کردم در مورد روزه در روزهای بلند تابستان در مناطقی که مثلا روزشون 20 ساعت هست 21 ساعت هست، ایشون جز معدود مراجعی هست که قائل شده که به میزان روزهای طول روز جاهای معتدل مثل مکه و مدینه و کربلا میشه روزه گرفت، که خب این فتوای قابل توجهی هست، متفاوت با این فتوایی که شما قرائت کردید.
بسیار عالی، بردی خواهش می‌کنم.
من کاملا هم‌عقیده هستم با آقای کدیور، به خاطر اینکه کمی آدم گیج میشه وقتی نظرات آیت الله صادق شیرازی رو بررسی میکنه، و اینکه برخی از نظرات مترقی هن. مثلا یا صحبتی که خود آقای حسین شیرازی داشتن که دلیل بازداشتشون شده بود، این حمله‌ای که به فرعونیت و تکروی رهبر ایران کرده بودن و به فرعون مثلا تشبیه کرده بودن، خب این خیلی از فعالین سیاسی و آزادی خواهان ایران از همین مشکل رنج میبرن که ایشون استبداد رأی پیدا کرده به یک نفره، و شاید خیلی ها باشن که تقاضای شورایی بودن رو دارن. ولی صحبتی که آقای فهد کردن در مورد اینکه آیت الله صادق شیرازی در زمان غیبت تشکیل حکومت رو جایز نمیدونن. من سوالی که دارم به خاطر اینکه من رساله ایشون رو در بخش جامعه و نظام اسلامی مشخصا میگن که در دوران غیبت در مقدرات اداره کشور اسلامی نسبت به غیر مؤمنین به صورت شورا اکثریت آرا و تعددیت در کف با کفایت شورای فقهای مراجع است. پس ایشون اعتقاد دارن که در غیبت میشه فقها نه فقط یک فقیه.
بله، عرضم به حضور همون جور من اصلاح بکنم کلام ایشون رو در همون ابتدای کار. این نظریه مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی بود که قبل از انقلاب معتقد بودند به نظریه شورای فقها،
برادر آقای صادق شیرازی.
بله، رحمت الله علیه. بعدن این نظریه تکامل پیدا کرد بعد از انقلاب و نظریه شورای فقها رو با یه مقداری اختیارات محدودتر بیان کردند و در اواخر عمرشون کلن این نظریه تکامل بسیار بسیار زیادتری پیدا کرد و اون رو مشهود کردن به قبول کردن مردم. و اگر رهبر خطایی بکنه و استبدادی بکنه خود به خود حذف خواهد شد و همینجور نهادهایی که مربوط بهش هستن. یعنی این نظریه بعد از انقلاب تکامل پیدا کرد در دو مرحله.
بسیاره.
بله.
بسیاره. خواهش
میکنم آقای فهد، انداختن یک پرچم و بالا بردن یک پرچم خیلی مفاهیمی داره. من میخوام کمی در واقع عملی تر به قضیه نگاه بکنیم. به جز پرچمی که 5 شمشیر در اون داره، گذاشتن یک شمشیر بزرگتر در اون، واقعا تفاوت شما با جمهوری اسلامی چیه؟
من متوجه نشدم منظور شما رو. اگر منظورتون مرزون اون پرچمیه که اون گروه نصب کردن روی اون سفارت، من بارها و بارها گفتم و همینجور از بیت مرجع تقریر حتی امروز بیانیه صادر شده که هیچ گروه، شخص، سازمان و نهادی یا رسانه ای غیر از شبکه جهانی مرجعیت و دفاتر رسمی ایشون در سر تا سر جهان نمایندگی نمی کنند حضرت آیت الله عظمه شیرازی رو.
فهمیده باشم این یک حرکت خودسر بوده که ربطی نداشت.
دقیقا.
بسیار عالی. حالا برگردیم به بخش دوم سوال من.
بله.
تفاوت اندیشه شما با اندیشه جمهوری اسلامی چیه؟
ببینید، در پوششی که خود جمهوری اسلامی میگه، همون سوالاتی که دوستان پرسیدند و مسئله شعائر حسینی یا مسائل دیگه است، اما اگر بخوایم بنیاد، این یک سرپوشیه که بر اون میخوان سرپوش بذارن بر اون اختلاف بنیادی که در نظریه های آیت الله شیرازی وجود داره که آقای دکتر خیلی به خوبی بهش اشاره کردن.
بله، اون بحث سیاسی میشه و اینجاست که در واقع تقابلی پیش میاد که تفاوت این اندیشه با جمهوری اسلامی چی است.
ببینید،
بحث بر سر حکومت است.
ببینید، این بحث سیاسی نیست، یک بحث فقهیه. فقها در تمام زمینه ها نظریه میدند و این وظیفه شرعیشونه و اونها هم در حضرت آیت الله شیرازی هم در این زمینه آزادانه نظریهشون رو و راهنماییشون رو به مردم میکنن. مردم دوست دارن قبول میکنن.
بسیار عالی. در کنارش حالا شما موضوع رو میبرید به سمت نظریه شورای ولی فقیه که تکامل پیدا کرده است و مخالفت با این موضوع. من میخوام از شما بیشتر در خصوص نگاه مذهبی در مسائل دیگه، چیزهایی که بیشتر برای در واقع مقلدان ملموس هست، بحث اهانت به اهل تسنن، این موضوع چرا واقعا و چه جایگاهی داره در نگاه مذهبی آیت الله شیرازی و مقلدان او؟
خیلی زیبا این نکته رو اشاره کردین. اینها هم از همون سرپوش‌هایی که جمهوری اسلامی معمولا می‌گذاره. در همون بحث شورای فقهایی که مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی هم بیان کردند، آمده که فقهای اهل تسنن هم باید در این شورا حضور داشته باشن. یعنی
مقلدان آقای شیرازی وقتی که وارد سفارت می شوند، آیا مسئولیتش با شخص مرجع نیست؟ آیا او حداقل نمی تواند محکوم کند توهین هایی که می شود به خلفای راشده؟
ببینید، من گفتم صرف هر این که هر کسی بیاد کاری انجام بده و بعد خودش رو منتسب بکنه، این دلیل بر مشروعیت یا غیر مشروع بودن اون کار نیست.
ولی این موضع رسمی آیت الله که نیست که محکوم نکردن.
بیانیه‌ای که صادر شده خودش نشون دهنده کلام ایشون هست، ضمن اینکه وکلای ایشون در سرتاسر جهان از بحرین، عراق، کویت و کشورهای دیگه تا آمریکا گرفته مواضع خودشون رو در تمام زمینه‌ها در طول این سالها واضح و شفاف بیان کردن. حضرت آیت الله عظما شیرازی به هیچ عنوان نمیخوان رسما هیچ بیانیه ای از ایشون صادر بشه. حتی اینجور به شما بگم، در قضیه بازداشت آیت الله سید حسین شیرازی با اون کار بسیار بسیار زشت و ناپسندی که در خیابون انجام شد، جلوشون رو گرفتن، ایشون رو از اتومبیل پیاده کردن، پدر از آیت الله عجب صادق شیرازی به عنوان یک ناظر و شاهد کیسه کشیدن روی سر آیت الله سید حسین شیرازی و ایشون رو به نمکان نامرئی حاضر نشدن یک بیانیه به عنوان شاهد بدن تا مبادا به خشونت، عرضم به حضور شما که مبادا بره کسی کاری انجام بده یا نکته‌ای رسمی از جانب ایشون باشه، حتی در این حد علیرغم نباید انتظار داشته باشیم.
اشاره کردی به نحوه بازداشت آقای حسین شیرازی، بی تردید بس حقوق شهروندی ایشون مد نظر هست. ما بیشتر صحبتمون بر سر ایدئولوژی هست. آقای کدیور، عرض کردم در ابتدای برنامه شما کتابی دارید که مفصلا پرداختید به بحث ولایت فقیه، نظریه های دولت در فقه شیعه. آیا می توان گفت و آیا شما چنین قضاوتی دارید که فعلا فارغ از آنچه که جمهوری اسلامی میتواند ادعا بکند، کسی هم جلو شد فعلا نمیتونه بگیره که چه پوشش هایی دارد و یا نه، فعلا بحث در واقع اختلاف آقای شیرازی و بیت آیت الله شیرازی با حکومت صرفا بر سر حکومت و نوع حکومت داریست؟
خدا میداند، اما اون که شواهد امر نشون میده، یکی از اختلافات بیت شیرازی با جمهوری اسلامی در مورد نظریه ولایت فقیه میشه ذکر کرد. حتی اگر نظریه مرحوم محمد سید محمد شیرازی ولایت شورای مراجع تقلید بود، نظریه فقهی آقای خمینی ولایت فردی فقیه محسوب میشه، به عبارتی اون ولایت شورای قائل بود و هاکذا صادق شیرازی هم ظاهرا نظر برادرشون رو دارن. در مورد محدوده ولایت فقیه البته آقای خمینی قائل به ولایت مطلقه بودن، این دو برادر قائل به ولایت عامه هستند که اون به اصطلاح وسعت ولایت مطلقه رو نداره. در مورد انتسابی بودن، هر دو نظریه فقها رو منسوب خدا، پیغمبر یا امام غائب میدونن. البته در مورد در نظریات آقای محمد شیرازی به گزارش آقا مرتضی پسر ایشون رضا، یعنی اون مرحوم، رضایت مردم رو هم شرط دونسته. خب آقای خمینی هم در اواخر عمرش رضایت مردم رو تا حدودی شرط دونست. به نظرم اینها فارق نمیشه. البته نکته رو باید عرض کنم، سخنرانی حسین شیرازی که الان در زندان هست، این منکر اصل ولایت فقیهه. یعنی فی الواقع نظری که عموشون یا پدرشون هم داده، ایشون با این بیانه که داشت انکار کل اصل این نظریه رو میکنه. خب یک مطلب متفاوتی است. اگر بیت شیرازی ها به این نتیجه رسیده که کلن ولایت فقیه هیچ اصل و اساسی نداره و مکتوب بکنن همچون مطلبی رو، باید ازش استقبال کرد. این چیز قابل توجهی خواهد بود، یعنی حرف قابل اهمیتی است. اما من اگر فرصت باشه میخوام یک اشاره هم بکنم به اون سوالی که شما قبل از این مطرح.
خواهش میکنم، فقط 40 ثانیه خواهش میکنم.
ببینید، حمله افرادی که صورت گرفته به سفارت ایران در انگلستان کار غیر مدنی بوده، کار نادرستی بوده. پایین کشیدن پرچم ایران توسط ملت ایران کار ناپسندی بوده. ما باید مسئولیت پذیر باشیم. این که گفته بشن این افراد خود سرن، خب کاری که جمهوری اسلامی هم گاهی وقتا انجام میده توسط ماموران لباس شخصیش و بعد به عهده نمیگیره، این کار نادرستی است. و بعد شعاری که این افراد دادن، بزرگان اهل سنت رو سب کردن، به نظر من از بیت مرجعیت باید با قاطعیت و صراحت این عمل محکوم بشه. این کار به ضرر شیعیان است. چهره مانند داعش رو نشون دادن به عنوان شیعیان به نفع هیچ شیعه محسوب نمیشه.
بسیار عالی.
بله، خواهش.
خیلی سپاسگزارم از آقای کدیور. امیدوارم که این گفتگو رو بتونیم در آینده ادامه بدیم. بسیار ممنونم از هر دو میهمان برنامه که دعوت برنامه چشم‌انداز را پذیرفته. و در این گفتگو شرکت کردم. با به پایان رسیدن برنامه چشم‌انداز یک شنبه شب برایتان اوقاتی خوش آرزو می‌کنم. خیلی ممنون.